ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد اینکه امریکا گفته است به پاکستان یک چانس دیگر میدهد تا از حمایت افراطگرایان دست بکشد. آغاز اجلاس سام در کابل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست در خط چند خبر، افغانستان امروز و فردا از چگونگی تعهداتش در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد و کشورهای کمک کننده گزارش میدهد. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان تیم کرکت بنگلادش را شکست داد و رئیس جمهور ترکیه وارد ایران شد. سلام، تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. کابل امروز و فردا میزبان نماینده های نزدیک به 40 کشور است. در این نشست که تحت نام سام یا نشست مقام های ارشد برگزار شده، حکومت افغانستان از چگونگی تعهداتش در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد به کشورهای کمک کننده گزارش میدهد. روز اول نشست سام یک نشست آشیایی است و قرار است فردا نشست اصلی آن برگزار شود. اجمل امید عبدالرحیم زای سخنگوی وزارت مالی افغانستان امروز در مورد نشست سام بر رادیو آزادی گفت:
ما در موارد مختلف در قسمت مبارزه با فساد، استراتژی مبارزه با فساد اداری، حمایت سکتور خصوصی، اصلاحات مالی و اقتصادی، توانمندی اقتصادی خانم‌ها و دیگر موارد کارهای کردیم که را به جامعه جهانی گزارش می‌دهیم.
به گفته آقای عبدالرحیم زای، افغانستان در این نشست درباره برنامه‌های بعدیش نیز معلومات خواهد داد. مقام های امنیتی ولایت کندوز از پاکسازی چندین قریه ولسوالی امام صاحب از وجود مخالفین موصله دولت خبر میدند. عبدالحمید حمیدی قمندان امنی کندوز بر رادیو آزادی گفت در عملیات نظامیان افغان که تحت نام پامیر 14 را اندازی شده است، چندین قریه در مربوطات ولسوالی امام صاحب از وجود طالبان موصله پاکسازی شده و تلفات سنگین به دشمن وارد شده است.
از آغاز عملیات در ولسوالی امام صاحب در حدود 52 نفر از دشمن کشته شده، 41 نفر زخمی است. در بین کشته شده ها تعداد 3 نفر از قماندانان مشهورشان به نام عبدالحمید مشهور و مبارز، محمد مشهور و عبرت و نظیر محمد می باشه و یکی از قماندانانشان به نام عبدالکریم مخلص شدیداً مجروح می باشه.
به گفته قماندان امنی کندوز در این عملیات به افراد ملکی و نظامیان افغان کدام آسیب نرسیده. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان توانست با تفاوت 45 رن زیاده وش تیم ملی کرکت 19 سال بنگلادش را شکست داد. بازیکنان افغانستان نخست بیتینگ کرده و 134 دوش را به تیم حریف خود هدف قرار داد. تیم بنگلادش تمامی بازیکنانش را در اوور سیوم در حال از دست داد که فقط 88 رنز کسب کرده بود. مجیب زدران بازیکن تیم افغانستان توانست 7 بازیکن تیم عریف را از میدان بیرون کند. قرار است مسابقه بعدی میان تیم‌های کرکت 19 سال افغانستان و بنگلادش روز جمعه برگزار شود. اکنون هم از منطقه و جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران رفت تا در مورد نحو پاسخدهی به مپرسی منطقه کردستان عراق با مقام‌های ایرانی بحث کند. اردوغان در میدان هوایی از سوی وزیر صنایع و معدن ایران استقبال شد و قرار است در جریان روز با حسن روحانی رئیس جمهور و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران ملاقات کند. سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران در حال انجام شده که ترکیه، ایران، عراق و سایر قدرت‌های منطقه با ایجاد یک دولت مستقل کردها در شمال عراق مخالفت شدیدشان را اعلان کردند. ترکیه چندین هزار نیروی زمینی مستقر در شمال سوریه دارد و اردوغان هشدار داده که در کنار مرزهای کشورش حکومت کردها را هرگز نخواهد پذیرفت. اما پرسی برای استقلال کردستان عراق در 25 سپتامبر امسال را اندازی شد که در آن اکثریت رای دهندگان به حمایت از جدا شدن این منطقه از عراق رای دادند. وزارت دفاع روسیه میگوید در عملیات تیاره‌های روسی در سوریه به شمول 12 قمندان ارشد گروه جبهه النصره بیش از 70 جنگجوی این گروه کشته شدند. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه از زخمی شدن رهبر این گروه در عملیات تیاره‌های روسی نیز خبر داد. به گفته او تیاره‌های جنگی روسی از زمان عملیاتشان را راه اندازی کردند که در مورد محل ملاقات افراد وابسته به گروه جبهه النصره اطلاعات به دست آمد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه در این ملاقات ابو محمد القولونی رهبر گروه جبهه النصره نیز موجود بود که شدیداً زخمی شده. و خبر اخیر این که یکوست دوبچ، یوخیم فرانک و ریچارد هندرسن سه ساینسدانند که برنده جایزه نوبل کیمیای سال 2017 میلادی شناخته شدند. اکادمی شویی سویدن امروز گفت این سه دانشمند یک میکروسکوپ را ساختند که تصویر برداری بیومولکول ها را ساده و بهتر می سازد. در اعلامیه این اکادمی آمده که میتود معرفی شده سوی این سه ساینسدان بیوشیمی را به یک مرحله نو داخل می سازد. ارزش جایزه نوبل 9 میلیون کرون سویدنی که معادل 1.1 میلیون دلار آمریکایی است میان این سه برنده تقسیم می شود. دوبچ ساینسدان سوئیسی، فرانک آمریکایی جرمنی الاصل است و هندرسن از بریتانیا می باشد. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر دفاع آمریکا در مورد عدم همکاری پاکستان با واشنگتن در رابطه با افغانستان هشدار داده است. رئیس جمهور اشرف غنی یک سلسله مشوره ها را با رهبران سیاسی و جهادی افغانستان آغاز کرده است. کنفرانس دو روزه سام در کابل آغاز شد. یک مقام وزارت مالی افغانستان میگوید در این کنفرانس از دستاوردهای افغانستان به نمایندگان 40 کشور معلومات خواهند داد.
ما در موارد مبارزه با فساد، استراتژی مبارزه الافساد اداری، حمایت سکتور خصوصی.
این کنفرانس برای افغانستان چه اهمیت دارد؟ یک تحلیلگر اظهار می‌دارد
سرمایه‌گذاری در سکتور خصوصی، سرمایه‌گذاری در سکتور صحت، سرمایه‌گذاری بالای زیربناها، سرمایه‌گذاری بالای محیط زیست.
مصارف اساکر اضافی که آمریکا به افغانستان می‌رسد به سالانه 1 میلیارد دلار خواهد رسید. پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در مورد افزایش روزهای تعطیل در کشور. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم.
یک شخص تا به حکم محکمه با صلاحیت مجرم ثابت نشه او براءت ذمه هست.
همچنان در امتداد لحظه ها را به نشر خواهیم رساند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزیر دفاع آمریکا میگوید که اگر تلاش های واشنگتن در راستای کار با پاکستان ناکام شود، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده است که اقدامات ضروری را روی دست بگیرد. جیمز ماتیس این سخن را به روز سه شنبه در جلسه استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا ابراز کرد. ماتیس همچنان گفت که آمریکا تلاش میکند تا یک بار دیگر با پاکستان کار کند. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده پیش از آن که سایر اقدامات را علیه پاکستان به خاطر ادعای حمایت از گروه‌های شورشی که در افغانستان فعالیت می‌کنند روی دست بگیرد، تلاش می‌کند که یک بار دیگر با پاکستان کار نماید. ماتیس به روز سه‌شنبه در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت: ما نیاز داریم که تلاش کنیم تا بار دیگر در مورد این استراتژی با آنها یعنی پاکستانی‌ها کار کنیم. هدف وی از این استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا است که در ماه آگوست اعلان شد. به گفته ماتیس اگر بهترین تلاش های ما ناکام شوند، رئیس جمهور دونالد ترامپ آماده است که هر گام ضروری را بردارد. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت به زودی به اسلام آباد سفر خواهد کرد، اما در این مورد جزئیات ارائه نکرد. دونالد ترامپ به انگام استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا گفت ایالات متحده بالای پاکستان فشار اضافی وارد خواهد کرد تا علیه پناهگاه‌های امن تندروان در مناطق سرحدی این کشور اقدام جدی کند، اما وی مشخص نساخت که چه اقدامات علیه پاکستان روی دست گرفته خواهند شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که کاهش جایگاه پاکستان به عنوان یک متحد غیر ناتو شامل این اقدامات خواهد شد. از متیس در جریان این جلسه استماعی سوال شد که آیا این گزینه مورد بحث است. او در پاسخ گفت متیقن است که خواهد بود. سفارت پاکستان در واشنگتن اواخر دیروز مختصراً گفت اسلام آباد در عملیات علیه تروریسم در داخل پاکستان به موفقیت دست یافته است. این سفارت در یک اعلامیه گفت تا زمانی که موفقیت مشابه در افغانستان حاصل نشود، صلح پایدار در منطقه دور از دسترس خواهد بود.
گزارشی بود در مورد این که وزیر دفاع آمریکا گفت آمریکا تلاش می‌کند تا یک بار دیگر با پاکستان کار کند. در این میان ریاست جمهوری افغانستان نشست‌های مشورتی را با شماری از بزرگان سیاسی و جهادی به هدف چگونگی آغاز گفتگوهای صلح با پاکستان راه اندازی کرده است. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این مذاکرات ادامه خواهد یافت. در این حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند که برگزاری همچون نشست‌ها برای ایجاد یک اجماع ملی به مقصد تامین صلح در کشور مهم است. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
پس از سفر لوی دریستیز پاکستان به کابل و گفتگوها در مورد صلح، رئیس جمهور غنی به خاطر بیرون رفت از مشکلات و استفاده از فرصت به میان آمده، سلسله نشست‌های مشورتی را با چهره‌های سیاسی برگزار کرده است. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز سه‌شنبه نیز در این باره مشوره‌های در ارگ صورت گرفت و اشتراک کننده‌ها از آغاز مذاکرات با پاکستان حمایت کردند. وی گفت رئیس جمهور همواره در مورد مسائل مهم ملی با بزرگان سیاسی و جهادی مشوره می کند و این بار هدف آن چگونگی استفاده از فرصت به وجود آمده برای تامین صلح پس از اعلام استراتژی آمریکا و سفر هیئت پاکستانی به کابل بود.
پس از اعلام استراتژی این فرصت ها واقعا مهم است و همچنان مرحله جدید آغاز مذاکرات با پاکستان. تمامی این جریانات با بزرگان سیاسی شریک ساخته شد. آنان نیز اعلام استراتژی آمریکا را مهم خواندند و از آغاز مرحله جدید مذاکرات صلح با پاکستان حمایت کردند.
پس از دیدار لوی دریستیز پاکستان با رئیس جمهور اشرف غنی به روز یکشنبه، ارگ گفته است که به نظر می رسد در موقف پاکستان در امر مبارزه با تروریسم تغییر آمده است. گفته شده که این تغییر در نتیجه آوردن فشارهای افغانستان از طریق جامعه جهانی و اعلام استراتژی آمریکا به میان آمده است. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که افغانستان خواهان گفتگوهای صلح در دو محور، نخست گفتگوهای دولت با پاکستان و سپس از طریق مذاکرات بین الافغانی با طالبان است. آقای غنی گفته که استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی فرصت است تا پاکستان به کمپاین ضد تروریسم بپیوندد و تاکید کرده که توپ در میدان پاکستان است و استفاده از این فرصت کاران کشور است. در این حال شماری از آگاهان سیاسی میگویند که برگزاری نشست‌های مشورتی با چهره‌های سیاسی برای ایجاد یک اجماع ملی برای تامین صلح مهم است. رحیم مشتاق که از این آگاهان به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان با جمع‌آوری نظرها می تواند از یک موقف قوی وارد گفتگوهای صلح با پاکستان شده و فیصله هایش را در این مورد اعلام کند.
این بحث بسیار مهم است. یکی که نظر تمام اقشار گرفته میشه، یگانگی نظر به وجود میاد. حکومت افغانستان در موقف بسیار قوی که پشتیبانی تمام اقشار و احزاب و افراد سیاسی افغانستان پیش خود داشته باشد در مسائل بحث کرده میتونه و یا تصمیم گرفته میتونه.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده که بزرگان جهادی و سیاسی در نشست مشورتی در ارگ از آغاز مذاکرات با پاکستان حمایت نموده و تاکید کردند که به جای احساسات در این مذاکرات باید از دقت و تدبیر کامل کار گرفته شود.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
حکومت افغانستان امروز از چگونگی تعهدات به کشورهای کمک کننده به نماینده های نزدیک به 40 کشور در نشست سام گزارش می دهد. وزارت مالی افغانستان با بیان این مطلب می گوید افغانستان توانسته در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد اداری به دستاوردهای نایل شود. اما دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت نتوانسته به وعده های داده شده به جامعه جهانی به گونه کامل عمل کند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش میدهد.
کابل امروز و فردا میزبان نماینده های نزدیک به 40 کشور دنیا است. نشست زیر نام سام به هدف این برگزار شده تا کشورهای کمک کننده بدانند که افغانستان تا چه حد به تعهداتش در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد عمل کرده است. وزارت مالی این کشور میگوید تعهداتی که افغانستان در نشست بروکسل در سال گذشته به کشورهای کمک کننده کرده بود بخش های آن عملی شده است. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان در این نشست درباره برنامه‌های بعدیش نیز معلومات خواهد داد.
ما در موارد مختلف در قسمت مبارزه با فساد، استراتژی مبارزه با فساد اداری، حمایت سکتور خصوصی، اصلاحات مالی و اقتصادی، توانمندی اقتصادی خانم‌ها و دیگر موارد کارهایی کردیم که او را به جامعه جهانی گزارش می‌دهیم. اما این برای افغانستان یک بهترین فرصت است که یک بار دیگر یک بچل کشور نماینده‌ای بلندپایه از اونا به افغانستان تشریف نرن و ما میتونیم با اونا یک بحث و گفتگوی خوب داشته باشیم.
نشست زیر نام سام سومین بار است که به اشتراک نماینده های کشورهای کمک کننده در افغانستان برگزار می شود. نشست های قبلی در ماه سنبله سال 1394 و حمل سال جاری هجری شمسی در کابل برگزار شده بود. کشورهای کمک کننده در نشست‌های جهانی مانند بروکسل در بدل کمک‌هایشان به افغانستان از این کشور خواستند در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد اداری تلاش‌های جدی به خرج دهد. افغانستان به این کشورها تعهد کرده است که اصلاحات جدی در بخش حکومتداری به میان می‌آورد و با فساد مبارزه جدی را انجام خواهد داد. اما آیا افغانستان خواهد توانست در نشست سام در کابل جامعه جهانی را درباره عملی شدن تعهداتش قناعت دهد؟ اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بیشتر تلاش های حکومت در بخش مبارزه با فساد ناکام بوده است، اما با آن هم وی به مؤثریت نشست سام در کابل خوشبین است.
نشست های مثل سام در گذشته هم برگزار شده. طبعا که مؤثریت از این نشست ها در قسمت متقاعد ساختن جامعه جهانی به خاطر ادامه کمک هایشون به افغانستان مؤثریت خود را داره، اما ای که افغانستان در گذشته تعهدات زیادی داشته با جامعه جهانی و حکومت نتونسته که تعهدات را عملی کنه، واقعا که فعلا اعتبار حکومت افغانستان نزد جامعه جهانی زیر سوال میتونه باشه.
آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری و مصرف کردن کمک ها به گونه شفاف از شرط های اصلی کشورهای کمک کننده به افغانستانند. افغانستان در بدل کمک هایی که از کشورهای دنیا به خصوص آمریکا دریافت میکند گفته است که برای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات متعهد است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد آغاز نشست سام در کابل. در کنفرانس سال 2012 توکیو، حکومت افغانستان و جامعه جهانی موافقه کردند که جلسات سالانه مقامات بلندرتبه را برگزار می‌کنند تا در مورد رشد اقتصادی افغانستان و اولویت‌های اصلاحاتی آن صحبت کنند. آخرین مجلس در این رابطه در 5 اکتبر سال 2016 در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. در این اجلاس شرکای بین‌المللی افغانستان تعهد نمودند که 15.2 میلیارد دلار برای پروژه های انکشافی افغانستان از سال 2017 تا سال 2020 به مصرف می رسانند و مجلس دیگر را در این سطح در سال 2017 راه‌اندازی می کنند. مجلسی که امروز در کابل آغاز شد برآورده شدن یک جزی از تعهدات بروکسل می باشد. مجلس کابل دو روزه می باشد که اجلاس حاشوی آن امروز بود و مجلس اصلی فردا صورت می گیرد. شماری از کارشناسان اقتصادی برگزاری نشست سام در کابل را با اهمیت می خوانند. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی، در این باره با تاج محمد تلاش، یکی از کارشناسان، مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که این نشست چه سودی برای افغانستان خواهد داشت.
یک شانس اقتصادی دیگه برای حکومت و نظام افغانستان است. اهداف این سام میتونه که ما را از فقر، بیسوادی، سرمایه‌گذاری در سکتور خصوصی، سرمایه‌گذاری در سکتور صحت، سرمایه‌گذاری بالای زیربناها، سرمایه‌گذاری بالای محیط زیست، اهداف عمده شان اینمی موضوعات است. در کشورهایی که فقر است، بیچارگی است، مظلومیت است و نسبتاً 50% یا 40%شان زیر خط فقر قرار دارند، هدفشان همی است و یک چانس بسیار خوبی و اقتصادی برای نظام کشور افغانستان است. اما مشروط بر این که خلاها، نواقص و مشکلات اقتصادی را ما ابتدا در نظام خود و در داخل ساختارهای نظام سیاسی و اقتصادی خود باید حل بسازیم.
آقای تلاش، افغانستان در نشست بروکسل وعده هایی که به جامعه جهانی کرده بود در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد، میگه حکومت که ما درباره دستاوردهای خود به این نشست گزارش میتیم، و اما نهادهای مثل دیدبان شفافیت میگه که افغانستان تعهدات خود را عملی کردن نتانسته. چی فکر میکنین با توجه به انتقادهایی که وجود داره، چقدر افغانستان خود توانست قناعت شرکت کننده های این نشست را به دست بیاره؟
ما برعکس نسبتا خوشبینی ما به خاطر عزیزی برای نظام اکنونی افغانستان است. بعد از استراتژی اقتصادی، سیاسی و نظامی دونالد ترامپ اراده بسیار جدی‌تر شده که ما فساد در افغانستان از بین ببریم، ما قاچاق مواد مخدر در افغانستان از بین ببریم، ما در برابر برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی نهایت کوشش کنیم. اما بعضی مشکلات هم تا بال دیده میشه، مثل که مافیای داخل نظام، مافیای همسایه‌ها، کشورهای همسایه یا منطقه، کشورهای جهانی، هنوز هم ناامنی ها، بعضی ولسوالی ها، سقوط بعضی ولسوالی ها، بعضی حالت هایی که مثلا اعتقادات افراد و اشخاص و یا سرمایه‌داران در نقاط مختلف افغانستان ترور میشه، و یا هم بی‌کیفیت بودن پروژه های ساختمانی و زیربنای در افغانستان دیده میشه. اما نسبت به سالهای گذشته گراف بسیار پایین آمده.
به عنوان سوال اخیر، در صورت که قناعت شرکت کننده های نشست فراهم شد و حکومت بتانه فراهم بکنه، قناعتشان را حاصل بکنه، چی تأثیری در آینده خود داشت بر افغانستان در بخش جلب کمک های بیشتر مالی بر افغانستان؟
نهایت مهم است یک شانس اقتصادی دیگر برای افغانستان، و اگر این شرط ها پورا شود و این سازمان اهدافشان در افغانستان تدبیق شود، ما فکر میکنیم که تمام مؤسسات خیریه بزرگ از بانک جهانی گرفته تا بانک های اسلامی، از بانک های اسلامی گرفته تا کمک های نظامی و اقتصادی جامعه جهانی، بر افغانستان بهترین فرصت اقتصادی برابر خواهد شد.
تاج محمد تلاش، کارشناس امور اقتصادی بود که در مورد اهمیت نشست سام در کابل توضیحات میداد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت و تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
وزارت دفاع آمریکا میگوید مصارف عساکر اضافی که آمریکا به افغانستان میفرستد سالانه 1 میلیارد دلار خواهد بود. این عمل مصارف نظامی آمریکا را در افغانستان مجموعاً به سالانه 12.5 میلیارد دلار بلند خواهد برد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع آمریکا میگوید مصارف عساکر اضافی که به افغانستان فرستاده می شوند سالانه 1 میلیارد دلار خواهد بود. رهبران ارشد نظامی آمریکا به روز سه‌شنبه به اعضای مجلس نمایندگان آن کشور گفتند که هزاران سرباز اضافی که رئیس جمهور ترامپ دستور اعزام آنها به افغانستان را داده است سالانه اندک بیش از 1 میلیارد دلار مصرف خواهند داشت، که این مصرف لست سالانه مصارف نظامی آمریکا در افغانستان را به 12.5 میلیارد دلار خواهد رسانید. افشای مصارف جنگی آمریکا در افغانستان در جلسه های استماعی مشترک کمیته های خدمات نظامی کنگرس آمریکا در حال صورت گرفت که سناتور جمهوری خواه جان مکین از جیم ماتیس و لوید رستیز جوزف دانفورد انتقاد کرد که جزئیات کلیدی استراتژی ترامپ برای برنده شدن در جنگ افغانستان را که 6 هفته پیش اعلان شد افشا نکردند. مکین گفت این نامناسب است که مادیس و دانفورد قبل از حضور در جلسه استماعیه گواهی کتبی را ارائه نکردند. این کار به طور سنتی صورت می گیرد و معلومات دهندگان اغلباً قبل از اطلاع دهی لفظی اسناد کتبی را به کمیته های کنگرس ارائه می کنند. مادیس و دانفورد که به روز سه‌شنبه به کمیته های خدمات کنگرس گواهی می دادند در تلاش مطمئن ساختن اعضای این مجلس در مورد پلان ترامپ روی افزایش و حضور قوا در افغانستان بودند و می خواستند آنها را قناعت بدهند که پلان هایشان مؤثر خواهد بود. شماری از اعضای مجلس نگرانیشان را در این مورد ابراز داشتند که گویا آمریکا خودش را بیشتر غرق جنگ پرمصرف می کند که دورنمای پیروزی در آن دیده نمی شود. جیم ماتیس گفت نیروهای اردو و پلیس افغان برای اولین بار در 16 سال به طور مکمل در عملیات ها دخیلند و تلفات کمتری را متقبل می شوند و به بهبود ظرفیت هایشان در میدان جنگ ادامه دادند. آقای مادیس همچنان روی حل معضله افغانستان از راه مذاکره تاکید نموده ولی در اظهاراتش موقف جدی‌تر علیه طالبان داشته و گفت
Our South Asia strategy reinforces to the Taliban that the only path to peace
استراتژی ما برای جنوب آسیا بر طالبان تاکید میکنند که یگانه راه برای صلح مذاکره است. وقت آن است که طالبان بدانند که با کشتن نمیتوانند به قدرت برسند. این را هم نمی توانند که به تروریستان فراملیتی پناه بدهند و از آنها حمایت کنند که هدفشان ضرر رسانیدن به ما است.
وزیر دفاع آمریکا افزود نیروهای افغان جسورتر شدند زیرا می دانند که از حمایت هوایی آمریکا و ناتو علیه طالبان برخوردارند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی حالا بیایید پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد مشکلات افزایش روزهای تعطیلات در کشور بشنوید.
تا که فکر میکنی با من لازه به ضرر ملک است. چرا که بیکار وطن آباد میسازه. بیکاری وطن در بدر میکنه. وطن جور نمیشه. وطن پس به عقب میمانه. کاش که این مملکت به این اندازه می بود با اندازه رو به انکشاف می بود داری رو به انکشاف هم نیست رو به عقب نشینی است رو به عقب میره از نگاه اقتصاد از نگاه تعلیم و تربیه از نگاه اخلاق از هر نگاه اینا تو خودت فکر کن که این به نفع وطن است یا به نقص وطن است
100% به نقص وطن ما است از خاطری که ما مردم پریشان هستیم تکا تکا هستیم اقتصاد ما مربوط با دیگر مردم هستن وابسته با یک کسی هستیم اگر جوانا کار کنه که خود ما خودکفا باشیم احتیاج با کسی نباشیم رهبری وطن با دست خود ما باشه نی با دیگر
محترم ما پیشترم بایتان گفتیم که وطن ما تقریبا در حدود 40 سال در جنگ اغشته هستن جنگ دبینشان دوام داره کنه دیگه ایرواندی داره نکنه که تعلیم تربیه صحت با تمام معنی به نقص مردم افغانستان هستن دیگه بس هست ما مردم دیگه زرج دیده هستیم دیگه مردم زجر نتا زیاد روزه تجدید و دیگه راست پیم ببره باید با مروز ازادی هم الله خان اکتفا کنه
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی چرا انسان ها در ساعات مختلف شبانه روز احساس خواب یا آماده باش می کنند؟ خواب انسان توسط چی تنظیم می شود؟ ساعت وجود چیست؟ آره شما این با جزئیات بیشتر در این مورد.
اکثرا انسان ها در مواقع مختلف 24 ساعت در یک سطح معین احساس خواب یا آماده باش می کنند. این احساس از چه ناشی می شود؟ به نوشته بنیاد ملی خواب ایالات متحده آمریکا، خواب انسان توسط دو میکانیزم، هوموتازیست و ساعت وجود انسان تنظیم می شود. هوموتازیست گرایش بدن انسان برای حفظ تعادل و آرامش محیط داخلی وجود است. ساعت وجود که در هر حجره موجودات زنده، انسان‌ها، حیوانات، نباتات و سمارق‌ها فعالیت دارد، به نام سیرکادین ریتم و ساعت سیرکادین بیولوژیک هم یاد می شود. ساعت وجود پروسه فیزیولوژی 24 ساعته موجودات زنده، انسان‌ها به شمول حیوانات، نباتات، سمارق‌ها و باکتری‌ها است. با کمک ساعت وجود، انسان‌ها وقت را تشخیص کرده شبانه به خواب می‌روند و این ساعت بالای خواب شیوه رفتار و سلوک، سطح هورمون‌ها، درجه حرارت بدن و سوخت و ساز بدن انسان تأثیر دارد. دانشمندان آمریکایی جفری هال، مایکل راسپش و مایکل یانگ که از سال 1980 میلادی روی خواب تحقیق می‌کنند، بالاخره توانستند با عمق ساعت وجود انسان رخ نکرده شیوه کار درونی آن را تشریح کنند. آنها جینی را تشخیص کردند که ساعت وجود انسان را به طور عادی کنترل می‌کند. این سه دانشمند آمریکایی اخیراً به خاطر کشفشان در مورد ساعت وجود انسان توسط اکادمی نوبل سویدن حائز جایزه نوبل در بخش طبابت شناخته شدند و جایزه 1.1 میلیون دلاری نوبل بخش طبابت را با هم تقسیم خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
کابل امروز و فردا میزبان نماینده های نزدیک به 40 کشور است. در این نشست که تحت نام سام یا نشست مقام های ارشد برگزار شده، حکومت افغانستان از چگونگی تعهداتش در بخش اصلاحات و مبارزه با فساد و کشورهای کمک کننده گزارش میدهد. مقام های امنیتی ولایت کندوز از پاکسازی چندین قریه ولسوالی امام صاحب از وجود مخالفین مسلح دولت خبر میدهند. عبدالحمید حمیدی قمندان امنی کندوز میگوید در عملیات نظامیان افغان که تحت نام پامیر 14 را اندازی شده است، تلفات سنگین به دشمن وارد گردیده. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان توانست با تفاوت 45 رن زیادوش تیم ملی کرکت 19 سال بنگلادش را شکست دهد. قرار است مسابقه بعدی میان تیم‌های کرکت 19 سال افغانستان و بنگلادش روز جمعه برگزار شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران رفته تا در مورد نحو پاسخ‌دهی به مپرسی منطقه کردستان عراق با مقام‌های ایرانی بحث کند. او ساعت پیش با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. وزیر دفاع روسیه میگوید در عملیات طیاره‌های روسی در سوریه به شمول 12 قمندان ارشد گروه جبهه النصره بیش از 70 جنگجوی این گروه کشته شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید که در این عملیات رهبر گروه جبهه النصره شدیداً زخمی شده. و سه ساینسدان امروز برنده جایزه نوبل کیمیای سال 2017 میلادی شناخته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج نشرات دارد و به تعقیب آن از ساعت 7 شام تا 7 صبح رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید روی همین امواج بشنوید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
اکادمی کرکت که توسط نصر احمد صافی یک کرکتباز افغان ساخته شده به زودی در کابل افتتاح شود. این اکادمی کرکت به نام عبدالی در احمد شبو با مینه کابل موقعیت دارد و به ارزش $300,000 ساخته شده است. نصر احمد صافی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اکادمی با در نظر داشت معیارهای جهانی ساخته شده است. در این اواخر به شمول کابل در شماری از ولایات اکادمی های کرکت و هزینه شخصی ساخته شده و کرکتبازان در آن تمرین می کنند. تیم 6 نفری جودوکاران افغان جهت اشتراک در مسابقات آسیای جودو در ازبکستان امروز عازم آن کشور گردید. ذبیح الله نظری سکرتر جنرال فدراسیون جودوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات 3 روز ادامه می‌یابد و بازیکنان 35 کشور آسیایی در آن اشتراک می‌کنند. در عین حال 2 جودوکار افغان و 1 هیئت جهت اشتراک در مسابقات پرزنت کپ امروز رسپاره تاجیکستان شدند. تیم ملی وشو ایران برای نخستین بار قهرمانی جهانی را در وشو به دست آورد و به سلطه طولانی مدت چین در این رشته پایان داد. ایرانی ها با کسب 4 مدال طلا و 1 مدال نقره قهرمان بخش مبارزات آزاد یعنی ساندا در بخش مردان شدند و چین فقط با به دست آوردن 4 مدال طلا مقام دوم را از آن خود ساخت. این مسابقات حدود یک هفته قبل در روسیه راه اندازی شده بود و امروز به پایان رسید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید ممکن در سال جاری در تناسب به سال گذشته 100 میلیون دلار در بخش صادرات افزایش به عمل آید. عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل این اتاق روز سه شنبه این اظهارات را در حاشیه دومین نشست مشورتی آماده سازی استراتژی ملی صادرات در کابل به خبرنگاران بیان کرد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که با تکمیل و تطبیق استراتژی ملی صادرات افزایش قابل ملاحظه در بخش صادرات افغانستان رونما خواهد شد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تلاش‌هایش را برای افزایش صادرات بیشتر ساخته و در این خصوص استراتژی ملی صادرات را تکمیل و آن را جهت تایید به شورای عالی اقتصاد فرستاده است. عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل این اتاق روز سه شنبه در حاشیه دومین نشست مشورتی ترتیب استراتژی ملی صادرات به خبرنگاران گفت که سال گذشته به ارزش 550 میلیون دلار صادرات داشتیم و ممکن امسال به ارزش 650 میلیون دلار صادرات داشته باشیم.
سال گذشته ما حدودا به ارزش 550 میلیون دلار صادرات داشتیم. پیش بینی ها نشان می‌ده که ممکن سال گذشته ما 141 هزار تن میوه تازه صادر کردیم، امسال شاید به حدود 170 هزار تن صادر کنیم که مجموع صادرات ما ممکن بالاتر از 650 میلیون دلار شود.
هرچند آقای نصرت در مورد واردات معلومات موثق را نکرد، اما گفت که افغانستان در تناسب با صادرات چند برابر واردات بیشتر دارد. آقای نصرت می افزاید که صادرات افغانستان شامل قالین، میوه خشک و تازه، سنگهای قیمتی، زعفران و مواد مختلف می باشد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند که با افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و هند در بخش صادرات میوه تازه نیز افزایش قابل ملاحظه به وجود آمده است. اتاق تجارت و صنایع افغانستان مسوده استراتژی ملی صادرات را به خاطر انکشاف صادرات آماده و آن را جهت تایید به شورای اقتصاد فرستاد. وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که تلاش می کند تا این استراتژی بازودی تایید و عملا تطبیق گردد. فیروز خان مسجدی معین این وزارت به خبرنگاران گفت که با تطبیق این استراتژی در صادرات افغانستان افزایش قابل ملاحظه رونما خواهد شد.
سوداگری بیلانس طبیعی ده چیز مون بیلانس بده ما چیز
وای میگوید بیلانس تجارت طبیعی است. به خاطر اینکه بیلانس صادرات و واردات ما با هم برابر شود، پس از تصویب این استراتژی ما بالای تطبیق آن کار میکنیم. این وقت کم رو خواهد گرفت تا توازن برابر شود. تلاش های حکومت نتیجه خواهد داد و ممکن صادرات ما در سالهای آینده بیشتر گردد. ایریک باچوت افسر ارشد مرکز تجارت جهانی که در نشست آماده سازی استراتژی ملی صادرات سخن میگفت روی عملی شدن کامل استراتژی تاکید کرد. آقای باچوت میگوید که با تطبیق استراتژی ملی صادرات افغانستان مشکلاتی که تجار افغان در بازارهای بین المللی با آن مواجهند تا اندازه حل میگردد.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی را یکی پی دیگر به نشر می رسانیم. تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها را خواهید شنید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. در برنامه گذشته در مورد چند اصل محاکم عادلانه صحبت کرده بودیم و حال هم درباره بعضی موضوعات دیگری که مربوط به اصول محاکم عادلانه می شود صحبت می کنیم و مهمان ما در این برنامه خانم مجده سلطانی، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صاحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سلطانی، شما را به استدیوی رادیو زدی خوش آمدید می گیم. می شود درباره اصل های محاکمات عادلانه بر ما و شنوندگان توضیح بدین؟
بله، تشکر زیاد. با عرض سلام به دستاندرکاران رادیو آزادی و شنونده های محترم. حصول محاکمات عادلانه در اول اصل براءت است. یک شخص تا به حکم محکمه باصلاحیت مجرم ثابت نشه، او براعت ذمه هست، یعنی حالت اصلی را دارا هست که براعت ذمه هست. و اصل دومش عبارت است من شکنجه هست، یعنی هیچ کسی حق نداره شخص در حین گرفتاری و یا در حین نگهداشت یا در حین نظارت توقیف او را مورد شکنجه قرار بده و یا شکنجه کنه. اصل سوم اصل سکوت است، یعنی ارگو شخص گرفتار میشه حق داره که از اصل سکوت که سکوت است او استفاده کنه، یعنی که تایی که به خود وکیل مدافع تعیین نکنه او را کسی به گپ زدن مجبور نمیسازه که در یک جرم یا در یک موضوعی و اعتراف کنه. دیگه اصل دیگیش عبارت از داشتن وکیل مدافع هست که یک شخص زمانی که گرفتار میشه از زمان گرفتاری تایی که دوسیه زو بررسی میشه و دوسیه زو تحقیق میشه به محکمه به خاطر محکمه روان میشه باید وکیل مدافع داشته باشه. در جرایم جنایی که قانون جنایات جزایی خود صراحت داره یک شخص که موضوع هرگاه اگر موضوع جنایت باشد باید شخص وکیل مدافع داشته باشه. دیگر حسن تفهیم اتهام است که به متهم، یعنی زمان شخص را سوه زن قرار میتن او را میرن گرفتار میکنن، در وقت گرفتاری از موردی که به اون نسبت داده شده که نظر به اون مورد نسبت داده شده ای گرفتار میشه باید برش بیان شوه، باید برش گفته شوه که به خاطر چی این شخص گرفتار میشه. دیگه اصل علنی بودن محاکمه است، محاکمه باید به صورت علنی از او دایر شوه و هر کس بتونه که در جلسه قضایی از او اشتراک کنه و حتی اگر اجازه خود شخص باشه یا اجازه محکمه باشه کدام ممانعت نباشه میتونه که رسانه ها هم در جلسه قضایی اشتراک داشته باشم و صرف در دو موردی که یکی محکمه فامیلی هست و دیگه محکمه اطفال است کنار علنی بودنشان خود قانون بیان کرده کنا البته به صورت سری صورت میگیره علنی نیستن و در صورت اگر محکمه لازم ببینه او هم میشه که به صورت علنی دایر شوه.
ببخشید چرا چی مشکلات است که محکمه فامیلی و اطفال سری انجام میشه؟
خب محکمه فامیلی چون موضوعات فامیلی است هرگاه اگر این موضوعات علنی شوه به خود امو فامیل صدمه وارد میکنه و بایست خود فامیل صدمه وارد میکنه و راز فامیل افشا میشه و در محکمه اطفال کس چون او طفل است شاید او از نگاه رویی صدمه ببینه و حتی در بعض موارد از محاکمه اطفال قسم پیش بینی میشه که خود طفل در جلسه قضایی خود نمی باشه به خاطر از اینکه بر روح روان از او صدمه وارد نشه. و دیگه که گفتیم اصل کرامت انسانی است، زمانی که یک شخص گرفتار میشه باید اصل کرامت انسانی در نظر گرفته شوه، از زمان گرفتاری تایی که به محکمه میره و دوسیه زی بررسی میشه تحقیق میشه باید به صورت درست رفتار انسانی با او شوه، کرامت انسانی از او باید مد نظر گرفته شوه.
خب شما پیشتر از وکیل مدافع یادآوری کردین، قسمی که دیده میشه اکثرا کسایی که زندانی میشه بخصوص خانم ها اینا وضعیت اقتصادیشون خوب نیست نمیتونن وکیل مدافع بگیرن، آیا نهادهای دیگه هم هست که کمک کنه بر از اونا وکیل مدافع به طور رایگان بر از اونا استخدام کنه؟
وکیل مدافع بله نهادهایی هستن که در این مورد کار میکنن، البته دفترهای انجوهای زیاده هستن که اونا وکیل مدافع میتن تعیین میکنن و همچنان ما و شما ریاست مساعدت های حقوقی هم داریم که اونا هم مساعد حقوقی تعیین میکنن و کمیسیون هم یک بخش حمایتی داره که در این بخش حمایتی خود بر اشخاص و افراد که اونا اقتصاد درست نداشته باشن یا یعنی نتونن که وکیل مدافع شخصی به خود تعیین کنه بر اونا هم وکیل مدافع تعیین میکنه و هرگاه اگر شخص به این نهادها مراجعه نکنه به خود وکیل مدافع تعیین نکنه، هرگاه اگر موضوع جنایت باشه دوسیه به محکمه بره، در اون صورت محکمه برزی در قدم اول مساعد حقوقی تعیین میکنه و بعد از اینکه برزی مساعد حقوقی تعیین شد بعد از اون دوسیه زیر بررسی میکنه و مورد محکمه قرار میده.
بله بسیار خوب. خب میشه از لحاظ قانونی و حقوقی محکمه عادلانه را بگوین که چگونه است؟
محکمه عادلانه مبنای حقوقی و قانونی داره، چنان که قانون اساسی مادر قانون ها است، در خود قانون اساسی از جریان محکمه عادلانه بحث شده، در قانون اجرات جزایی موارد همش بیان شده، در قانون جزا همچنان بیان شده و ماده ده اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این مورد تاکید داشتن و از جریان محاکمات عادلانه اینا هم بحث کردن.
بله خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشتمشون.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع ما محاکم عادلانه است و مهمان ما خانم مجده سلطانی است. خب خانم سلطانی، میشه توضیح بدین که هرگاه امی اصل محاکم عادلانه رعایت شود چقدر مؤثر است، خصوصا برای اشخاصی که در مراکز سلب آزادی هستند؟
هرگاه اگر امی حصول محکمات عادلانه، یعنی اصل برائت بودنش و یا اصل داشتن وکیل مدافع، اصل سکوت و یا اصل اتهامی که به متهم وارد میشه گفتنش یا تفهیم از او به متهم و همچنان اصل کرامت انسانی از او، اگر این موارد در نظر گرفته شوه، اگر جریان جلسه قضایی هم به صورت عادلانه صورت بگیره، هیچ مجرمی از پنجه قانون فرار نمیکنه و هیچ بیگناه مجازات نمیشه. و همچنان اگر حصول محکمات عادلانه در نظر گرفته شوه، قانون به صورت درستش در جامعه تطبیق میشه، عدالت هم تامین میشه و این باعث اصلاح جامعه هم میشه. اگر شخص گرفتار شوه، اگر این حصول محکمات مدنی بالای تطبیق شوه، اگر از عمل که انجام داده او خودش آگاه میشه از اینکه کار که کرده بوده، یعنی مجازات از این مطابق به کار از این است، چنین شاکی و شکایت نمیکنه از اینکه اصول محکمات عادلانه برای ما تطبیق نشده، یا ای که ما وکیل مدافع نداشتم و یا ای که جلسه ما به درستی دایر نشد، این موضوعات دیگر رفع می باشد.
بله بسیار خوب. خب حتما شما از مراکز سلب آزادی نظارت و بررسی کردین، در جریان بررسی هایتان متوجه شدین که امی اصل محکمات عادلانه رعایت شده یا خیر؟
در جریان نظارتی که ما از مراکز سلب آزادی داشتیم، اوضاع نهادهای عدلی و قضایی با شما خوبتر معلوم هستند که اونا هم بر وضعیت خوب قرار ندارن، تعداد اونا کم، نفوس بسیار است و جرم روز به روز بیشتر میشه و خامخا مشکلات خود داشتن. با این مشکلاتی که نداشتن، ما البته اونا رو بررسی کردیم، به مشکلات اونا هم رسیدگی کردیم. کمبودیات بوده، حتما دارن.
بله تشکر. مجده سلطانی، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر.
تشکر از شما.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز نوبت.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چلیم را می کشم از سوز سینه، تسلای دل عاشق همینه. امروز در مورد یک موضوع فولکلوریک گپ می زنیم که از صدها سال به این سو در شرق، بخصوص در جامعه افغانی، رواج و اهمیت نادرست خود را داشته است و در برخی خانه ها به قسم یک چیز با ارزش نگهداری می شود. با وجود که این وسیله از رار زیاد دارد، مگر به شکل یک اعتیاد و سرگرمی استعمال می شود و عده افغان ها با کشیدن آن صحت خود را به مخاطره می اندازند. بله شنونده های عزیز، برنامه کنونی را درباره چلیم تهیه نموده ایم. امید است آخر برنامه ما را همراهی کنید.
یار نازنین آمد سفر، چای و چلم بیاری، دف و درم بیاری، به او غزل می سازم.
شنونده های عزیز، گفته می شود چلیم و تنباکو به روایت تقریباً از 400 سال بیشتر سابقه دارد که در زمان پادشاهی جلال الدین اکبر یکی از سردارها آن را به دربار آورد و از همان وقت چلیم کشیدن به قسم یک عادت در آمد و از همانجا سرچشمه گرفت که تا این دم هم در هند و افغانستان و بعضی ممالک آسیایی دیگر کاربرد دارد ابتدا چلیم یا چلم میان سردارها مروج گردید. پس آنها آهسته آهسته عده کثیری از اقشار جامعه با دود چلیم آشنا گردیدند. چلم معمولاً مسی و یا برنجی بوده و یا هم گلی می باشد که دارای یک نای دراز برای کشیدن و یک نای کوتاه برای سرخانه است. افراد چلمی بعد از آن که چلمشان را به اصطلاح تازه نمودند با دود کردن آن احساس راحتی می نمایند. خانم زلیخا باشنده شهر هرات می گوید چلم در هرات به خصوص میان خانم ها از سالیان متمادی را باز کرده است و به یک فرهنگ مبدل گردیده است.
چلم در هرات زیاد رواج است. زنها و فامیلها زیاد به علاقه دارند که اونجا تنباکو هم زهره میشدم. خود ولایت چلم در هر گوشه به هر خانه هست. به اصطلاح معتاد شدن میکشن همیشه. میمانا هم که میای او چلم به اصطلاح به یک شان و شوکت میارن با تنباکو با همه چیزی نه و همه چیزی که بسیار موره بافت میکنم و بسیار به یک سیستم خوبش به او پوپک و مورای رنگارنگ نصب میکنن چیزای زینتی. رنگ زردش هم هست، میسی زرد و سفید هم هست، مثل سفید که قلایی میکنه. یک چارخانه است از چوب یا از فلز که چارخانه داره که یکی سیایی هاشه میپرتند، یکی گوگرده، دوی دگه تنباکو، یکی تنباکوی بلگش، یکی چوبش.
چلم با تنباکو کشیده می شود و در حین کشیدن چلم باید سوراخی که در چلم برای کشیدن هوا موجود است با دست بسته شود تا دود از نی چلم به دهان بیاید. باز هم زلیخا در مورد طرز چلم کشیدن می گوید.
وقتی که تنباکو میخواین که چلم تازه کنن، آویش تازه میکنن، نیایش هم تازه میکنن، با تنباکو به بین کف دست خود میندازن، تا کف مال میکنن، با سر چلم پر میکنن که مردمان اطراف دیات و قریجات آتش از دگدان میگیره، سرم تنباکو باز میکشه، باز مردم شهرش باز کتی گوگر در میدن. خانمایی که کمک سر و سودا یا یعنی تشویش خانوادگی داره، اونمو دیگه بیخی معتاد است، اونمو برای خود همراز میدانن. همین دود تنباکو خودشون داخل چلم میره، به او مخلوط میشه، او هم رنگ اصلی خود تغییر میده، مثل چای سبز وری تبدیل میشه، یک بویه که بسیار تیز داره، نیشه که اگه ببینیم سیایی میگیره. بازو مردم دیگه چوبکا دارن و لطه میپیچانن سرشه، با نیای پاک میکنن و چهار طرفای پاک میکنن و...
باید گفت چلم کشیدن عادت است و در سابق معمولا در محافل و مجالس چلم یک چیز حتمی بود و دوستانی که با هم جمع می شدند یکی پای دیگر چلم می کشیدند و همین قسم در هر خانه چلم به منظور عزت مهمان جای خاصی داشت. احمد گل باشنده شهر کابل در مورد ارزش هایی که چلم در گذشته داشت چنین توضیح می دهد.
چلم یکی از عنعنات بسیار قدیم افغانستان است. فعلا مردم معتاد سیگارت هستند، او وقت اکثرا معتاد چلم بودند. در محافل عروسی ها و در محافل مهمانی ها، در پالوی دیگر قدر و عزتی که مهمان استقبال میکرد، چلم هم نیز پالوی از وا بود. در ضمن از این، در لیست ضروریاتی که به فامیل دختر خیل میبرد، یک موضوع دیگر هم اضافه میشد که تنباکو را اضافه میساخت. او تنباکو یا نیم سیر بود یا یک چارک بود یا دو کیلو بود، هر قدری که میخواستن اونو مورا نوشته میکرد. حتی خانواده هایی که خودشان چلمی نبودن، میمانش که میامد، میمانش معتاد چلم بود، به خاطر قدر عزت از او از خانه دیگر مردم میآورد، ولی بر از او چلم حاضر میکرد پیدا میکرد.
آقای احمد گل باسم میگوید در گذشته در بعضی حساس شهر کابل چلم کشیدن طور بود که مردم با دادن پول ناچیز از آن استفاده مینمودند.
تقریبا چند دهه جنگ در بیشوی مسجد کلوخشتی یک چلم ماندگی بود. حتی کسایی که معتاد چلم بودند می آمدند، اما چلم در اونجا ماندگی بود. یک نفر معذب در اونجا ششته بود، تنباکو بود، تنباکو را می گرفت، او را در چلم منداخت و دو افغانی در یاد ممیه دو افغانی می پرداخت و چلم خدا می زد و می رفت. حتی در بعض سماوات ها و تلها هم مدیده بودم که چلم بود.
میگویند عده مردم هم به منظور رو به چلم آوردند که دیگر مواد مخدر را ترک نمودند، مانند سیگارت، نسوار دهن و یا نسوار بینی را. فوزی احمدی کارمند سابقه دار وزارت سرحدات میگوید چلم تسکین دهنده درد است. خودش نیز چلم میکشد. این که چی نوا و روی چی انگیزه وای میگوید.
ما خودم تقریبا 20 سال چم سیگارت کشیدیم، اما به خاطر که مورا ترک کردم، ما زمی چلم چی استفاده کردم، بادیان و همی تنگی نفس و ترا که در سیگارت داشتم اینا میار کل شد بین برد. چلم چرا؟ به خاطر آب دارنی، چون تصفیه میشه، اما خود تنباکو باشه یا او تصفیه میشه، ضرر نداره برای صحت. دودی است که پس میکشی بیرون.
خانم فوزیه می گوید در مورد چلم و صدای قرقر چلم که از آب چلم می براید محلی خانان ما خیلی سروده ها دارند و همچنان در وصف چلم دو بیتی های بسیار موجود است. همچنان وی می پندارد که آب چلم برای رد سحر و جادو مؤثر واقع می شود.
چلم بسیار چندین خواندنای دارد. همین صدایش که میبرامد بود برای هر کدام از این یک یک بیت داشتن. دیگه ای که خاصیت خوبی را داره که امیه و چلم را میگرفتن کس که جادو یا چیز در صورت میگرفت در خانشان بود امی. یک بیتفاقی که میشد بود میفتن بیارین یک ذره او چلم از خانی فلانی جان بیارین جادو را رد میکنن و راستی هم که رد میکد. در مرجه که من داختن حتی میخوردن میدادن که بخورن.
الا دختر قشنگی را تو داری، چلم چلفرنگی را تو داری، چلم چلفرنگی مال رشته، بیا بازی کنیم شبها گذشته. مسلمانا در این شار شماییم، غریب و بی کس و بی آشناییم، چلم پرکو بده بار مسافر که امشب اینجا و فردا کجاییم.
قابل ذکر است که عده‌ای از مردم در چلم چرس را به کار می‌برند تا برایشان نشاور گردد که ضرر آن بیشتر می‌باشد، ولی در مجموع همه دخانیات خالی از ضرر نبوده و برای صحت مضر تمام می‌شود که در جاهای دیده شده اطفال نیز تقلید از بزرگان خود نموده دست به این کارها می‌زنند و سبب زیان آنها می‌گردد. زهرا باشنده کارتینو کابل در مورد ضررهای چلم حرف‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
سابقه که ما خورد بودم بس در قریات یاد می کشیدن. حالا که ما فکر میکنم متاد باری با بودن دیگه و چی شو قلاقه داره و دودی از تنباکو بویش نگاه اقتصادش دیگه دودش که مثلا چهار اطرافش فامیلش باشه اولاداش باشه و دودش کل خانه میپیچه بر همه ایش مضر از وسیعت خودش خوبی خیلی ضرر داره. اکثرا که کش میکنه خورخور باز دیگه تخ میزنه حتما شوشم خراب میشه، جیگری خراب میشه.
نگفته نماند امروزه کم کم چلم از رونق افتاده است، ولی با تأسف که جای آن را قیلون گرفته است که آن هم مشابهت زیاد با چلم دارد. داد محمد باشنده شهر نو کابل میگوید قیلون مانند چلم بوده و کدام نشأه ندارد.
قیلون خودش مشابه با چلم است. در داخل سرخانه از او تنباکویی که از میوه‌جات جور شده در داخل از او انداخته میشه، بعدا سر از او زرورق میگیرن با چند سوراخ میکنن، بعد از او سر گاز یا پیکنیک زغال از این که مخصوص است او رست میمونن خوب سرخ شود، باز سر زرورق میمونه، زرورق هم ناسوز میباشد، باز شروع به چند کش کسی که کلامشان خودم میگیرن مزمانند چلم واره او خودش چی داره؟ چلم نی بود او ای پلاستیک است، بسیار شیوه بسیار مقبول است. وقتی که او را چی میکنه؟ کر 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 اگه آواز بسیار مخصوصی مزمانند چلم میتن.
امروزه با آمدن عصر تکنولوژی چلم تقریبا به باد فراموشی سپرده شده و اما دیده می شود افراد چلمی معمولاً به مریضی سینه دردی و امراض مختلف دیگر مبتلاند که در هر حال استعمال چنین مواد مضر چی به شکل عنعنه و چی به قسم عادت کاریست ناسواب و زیان آور. پس چی بجاست که از این نوع رواج های ناسالم خود را دور نگه داریم. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.